چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپد پایی دایی بل کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه تو چهار شنبه،
ایستگاه چهار شنبه برگشته. سلام به همگی، حال و احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم همراه شما از ایستگاه فردا، امروز چهار شنبه 27 شهریور، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 با شما ایم، برو بریم. شمایی که حسرت سیاست مدارای دنیا رو میخوری که چقدر مکار و در این حال دنبال منافع کشور خودشونن، ولی سیاست مداره خودمونو میبینین که فکر همه چی هستن جز منافع کشور خودشون. الان شما مثلا به ترجمه حرفای یه رهبری مثل ولادیمیر پوتین که توی مجمعی کنار اردوغان و شیخ حسن روحانی نشسته گوش کنیم، ببین چه قرآن قرآنی میکنه.
نمیتونم فراموش کنم آیه قرآنی رو که در اون گفته میشه
ترجمه است،
لطف خدا رو بیاورید، زمانی شما دشمنان هم بودید اما خداوند متعال بین شما مصالحه، و همچنین گفته میشه در آیه قرآن که شما به لطف ایشون برادر هم شدید، یعنی به لطف الله برادر هم شدید. در قرآن هم گفته قرآن شده که هر گونه خشونتی
حاج آقا پوتینی شده واسه خودش. بابا باید بگیم حجت الاسلام پوتین. جالبه که تو همین نشست اردوغان رئیس جمهور ترکیه نشسته بغلش، که همین چند وقت پیش سامانه موشکی S-400 رو بهش فروخت، و شیخ حسن روحانی هم که نماینده ایران سامانه موشکی S-300 رو خریده از روسیه و همین تازگی‌ها تحویل داده شده به ایران. دیدین میرین بعضی از رستوران و کارکنای رستوران حاضرن در جهت مشتری مداری بند کفشتون هم براتون ببندن؟ حاج آقا پوتین، حجت الاسلام پوتین هم در جهت مشتری مداری یهو دیدین تو نشست بعدی اصلا با صوت عبدالباسط خونده راتون، یعنی برای شما نه، برای اونا، برای این دوتا مشتریاش راضی نگه داره دیگه، به هر حال بتونه موشکا رو بفروشه. ای شیطون، ای پوتین شیطون. یعنی ماجرا انقدر بامزه بود، خود جواد ظریف اون پایین نشسته بود حرفای ایشونو گوش می‌کرد، همچه هار هار داشت می‌خندید از بس پوتین قرآن قرآن کرد تو یه دقیقه. به خدا ببین به کجا داریم میریم. و شمایی که گاه و چیزو پاچون تم شد، غم و پاچون را، ای بابا ای بابا، شمایی که بله دوست عزیز، خانم عزیز، آقای عزیز، شنونده محترم، که گاه و بیگاه بعضی کارهای عوام فریبانه بعضی مسئولین رو میبینی اصلا حالت اینطوری بهتون دست میده، یه چیزی براتون آوردم، احتمالا بعدش حتما باید یه ظرف چیزی دور براتون باشه برای احتیاط. ماجرا از این قراره که یه ویدئویی اومده بیرون از قشم، توش آقای حمیدرضا مؤمنی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیئت همراه به طرزی کاملا اتفاقی، دقت کنید، کاملا اتفاقی برخوردن به کودک کار، یه کودک کار و به طور کاملا اتفاقی دوربینا و موبایل‌ها روشن شده و به طور کاملا اتفاقی ایشون داره این کودک رو مورد تفقد و نوازش قرار میده. گوش کنید، البته حرفای این راوی که داشته فیلم برداری هم می‌کرده خیلی رو اعصابه، ولی کاریش نمیشه کرد. اینو گوش کنید لطفاً.
خیلی اتفاقی. باور کنید خدا میدم خیلی اتفاقی از محل عبور می‌کردی.
ببین چند بار میگه.
بودی نامه و یک کردین. بچه‌ای که بچه کار.
خیلی اتفاقی.
این عزیزه یه حرکت خوبه. بودی نامه.
بله.
بله. بچه میگه چرا دستو نمیخونی؟ دستتو بخون. آقای مدیر عامل گفتن. آخه باری کلا موضوع بخور.
خیلی اتفاقی.
دوباره گفت خیلی اتفاق کشتی دیگه. خیلی خیلی اتفاقی. میزان تلاش این گیرنده ویدیو برای اینکه ثابت کنه به ما که این مواجهه خیلی اتفاقی بوده به طرز عجیبی زیاده. بعد سوال آقای مدیر عامل از کودک کار شنیدین؟ بچه یه گونیه نمیدونم آتاشخال رو کولشه، ما تو مبهوت همچین مونده از دیدن این همه کچلواری دوربین به دست دوروبرش. بعد ایشون هم ازش میپرسه چرا درستتو نمیخونی؟ درستتو بخون باریکلا، موضوع خودت باش. بعدم کلی تو جیباش گشته یه اسکناس داده دست بچه. من الان واقعا با سرمو به نزدیکترین دیوار ممکن بکوبم دیگه، نمیشه واقعا بکوبم. آره دی آقای مدیر عامل، بعد از اینکه شما به این کودک یادآوری کردید که باید درس بخونه، میدونید که اصلا زندگیش عوض شده از اون موقع تا الان. اصلا آشغال جمع کردن رو گذاشته کنار، رفته دنبال درس و زندگی و احتمالاً در آینده‌ام اونم مثل شما مدیر عامل میشه دیگه. البته آقای فیلمبردار و راوی اتفاقی ول نمی‌کنه. بعد که آقای مدیر عاملش بچه رو نصیحت کرد، صدقه داد بهش، میره دنبال بچه و یه مصاحبه دوباره کاملا اتفاقی هم باش میکنه اینا.
مرسی برای اصلا آره تشناخ که نه تشناخ
بله.
این مدیر عامل سازمانه. آفه سازمان کجا خو؟ این مدیر عامل سازمان چقدر پول بتیدا؟ 50,000 تومن. چطور اتفاقی بتیدی؟
اتفاقی
دور داره چطور؟ این مسیح تمام بیره ایران به شما دی نه؟ خب اوکی خدافز خدافز
بله.
این اتفاقی خوبه که بیم و این کودکان کارو دریابیم.
خیلی اتفاقی دریابیم. بعد مصاحبه هم که نبود که، خودش حرف زد، خودش دوست داشت حرف بزنه. اون بچه هم میگو نوچ مثلا همین. بنده خدا بچه اصلا یه کلمه هم حرف نزد. من نمیدونم خدایا خدایا نمیشه به طور اتفاقی، خیلی اتفاقی و پیشبینی نشده یه روز صبح ما از خواب پاشیم اینا دیگه نباشن؟ نمیشه مثلا رفته باشن یه کره دیگه، کهکشان دیگه، جایی کارهای کاملا اتفاقیشون اونجا انجام بدن؟ نمیشه؟ راه نداره؟ به خدا ما پایه هر گونه کار کاملا اتفاقی مدلی هستیم. بگو دیگه، در جریان بذار، در تماس باش با هم. قربونت خدا جون. و شمایی که با وضعی که عزیزان برای مملکت پیش آوردن هر روز بیشتر از دیروز نگران آینده میشی، حق داری. الان خودشون آمار دادن معاملات مسکن کل کشور با منفی 62% به بیشترین افت خودش تو 6 سال اخیر رسیده. این یعنی چی؟ یعنی عزیزان بلایی سر مردم آوردن، وضعی درست کردن که ملت همین که شکم و سیر کنن، امورات روزمره زندگیشون رو اداره کنن، کلاهشون رو میندازن هوا. دیگه حالا خونه خریدن و اینا که پیشکش. واقعا دستشون درد نکنه مسئولین عزیز. این نظام اصلا از نظر سرویس دادن که نه، از نظر اون مدل سرویسا که خودتون بهتر میدونید واقعا سرآمد نظام‌های دنیاست. ای بابا آقا چرا هر کاری میکنیم نمیشه این برنامه رو مثلا شاد و خوشحال شروع کنیم و مثلا به یک جای شاد و خوشحالی برسیم؟ وای بر ما.
آدم‌ها، خدا فقط آدم‌های ثروتمند
کمک
می‌کنه، نه آدم‌های
این مردمان شهر در گرد و خاک قهر، برادر دشمن برادر، یکی غرق پول یکی غرق فقر، یه درصد از این قشی که میگم، لباس خوابش از جنسی که میگن، هر مترش هم قیمته، یک ماه حقوق طیفی که دیشب گشنه خوابیده کرای خونش رو بده، بدون حرف بدون ذره گله، زیادن اونا که جای گوش باید تو خورشت زورش و سویا بریزن، درکش سخت شاید برا تو که هر کیلو گوش شده رویای بی ره، جل که بنداز دو دو تا چهار تا، یه زن یه دختر پسر چهار تا. وای بر من وای بر تو، ای وای بر ما مردم، وای بر من، وای بر تو، ای وای بر ما مردم، وای بر من، وای بر تو، ای وای بر ما مردم، وای بر من، وای بر تو، ای وای بر ما مردم. دستمزد پدر 600 تومن، اجاره خوراک، قبض قسط و بد، شهریه تحصیل 4 تا فرزند، پنجمی سرباز 4 تا هستن، پول تو جیبی، لباس و تفریح، بازم بگم خدایی بسی. بگو اگه تو باشی سختی تو دوراهی، مگیر باشی همیشه. میدونم هستم مردمان بیره، به این حرفا میگن کلیشه بیرفت. یه بار به جای دبی و آنالیا اگه برن جنوب شهر، به نهالیا برن، به زهرا ببینن قبرای خالیو که توش مردو خوابیده، سرمایه هاییو که وحشیانه میگیره پاچه هر کسو، بعد میوالی به خوده که سرمایه داری تو. وای بر من، وای بر تو، ای وای بر ما مردم، وای بر من، وای بر تو، ای وای بر ما مردم، وای بر من، وای بر تو، ای وای بر ما مردم، وای بر من، وای.
خب بذارین سوال رو بگم. این هفته یکی از نماینده‌های مجلس گفته گرونی چادر مشکی باعث شده بعضی بی‌حجاب بشن، که حالا راجبش حرف میزنیم. وزیر کشورم گفته حالا که داره هوا سرد میشه، نظام نباید مبارزه با بدحجابی رو شل کنه یا مبارزه با شل حجابی رو قطع کنه یا ایسی توی مایه. شما به عنوان شهروندان ایرانی ارزیابیتون از این تلاش 40 ساله نظام مقدس برای با حجاب کردن زنان ایرانی چیه؟ شاید یه سری نظرشون این باشه که شما یه نگاه به وضع حجاب خانم‌ها تو خیابان‌های شهرهای مختلف ایران بکنی، به این نتیجه می‌رسی که مسئولین امر باید در اوج چهارگوشه ون گشت ارشاد ببوسن، خدافظی کنن، بذارن برن کلا. شاید بعضی هم با لحن اوس محمود بگن الان مشکل مملکت ما اینه، اصلا حجاب مجاب نمندی. برخی هم شاید عقیده دارن حالا چه خوب چه بد، مسئله حجاب برای این نظام جنبه ناموسی داره و اصلا کاری به نتیجه پروژه حجاب اجباری نداره، بنابراین هیچ وقت از موزش پایین نمیاد. پس شما هم ول کنید، کلکل نکنید باشون. و اما شما شنونده عزیز، حرف حساب، نیمه حساب یا بی حساب، هر چی که هست دیگه، در مورد این ماجرا به ما بگید. خاطره، نصیحت، پند، اندرز، فرضیه، نظریه، هر چیز دیگه‌ای دارید میتونید بهمون بگید، ما استفاده ببریم. و راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا این هاست.
ایمیل ما هست istga@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار: روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همینجاست، بیا بالا، در رو ببن، بریم همین حالا، دو روز تو هفته، ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن، سخت نگی، میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه.
سلام به آقای فرشید منافی، استاد اعظم، حضرت والا، مستطاب و دوله، حکیم و حکما.
چه خبره؟
فکر میکنم اینطوری بیشتر مقبول بیفته. دفعه پیش خیلی صمیمانه گفتم فری خان، تهدید و برخورد و اینا، دیگه از این به بعد اینجوری خطاب میکنیم. گیشنیز هستم از وسط آشپزخونه.
گیشنیز بودین شما؟ قبلا معرفی نکردن. برای آخر هفته پیش ایشون تماس گرفتن، گفتن آخفری. خیلی ممنونم از شما. من تهدید کردم؟ آره راست میگی، من یه تهدیداتی کرده بودم. آقا حتما خانم گیشنیز، شما باید حتما از یه طرف بوم بیفتی، نه به اون فری گفتنت، فری که توی یه سبد جلوی یه سه چرخم جا میشه، نه به این عناوین و القاب و اینا طولانی، این همه تریلی هم نمیکشدش. فرشید دیگه، بگی فرشید دیگه، اصلا جون و آقا و نه خان و عمو اینا رو هم نه، همون فرشید خالی. چرا اذیتمون میکنین آخه؟ چرا؟ باش اصلا شما همون فری بگو قبوله آقا جان، ولش کن، من همون سبد جلو سه چرخه راحت‌ترم تو پشت ریلی. چه خبره این همه القاب دادیم به ما؟ ممنونم. خب خانم روزای جهانی چی داری این هفته برامون؟
فرشی جان من میخوام از این فرصت استفاده کنم و روز 21 سپتامبر رو عجیب ترین روز سال اعلام کنم.
چرا؟ چطور مگه؟
آخه 21 سپتامبر هم روز جهانی صلحه، هم روز جهانی آلزایمره، هم روز جهانی قدردانیه.
جان من به هم ربطی ندارن اینا که آخه.
آره دیگه، ولی خب خوردن برام تو یه روز.
آه دقیقا مثل وقتایی که مارمزون یا محرم مثلا میفته تو عید.
آره دقیقا. تو این روزم آدم نمیدونه نگران آلزایمر باشه یا صلح و جشن بگیره.
به نظرم همون نگران آلزایمر باشیم بهتره، چون صلح که قربونش برم بیشتر دکوریه، ولی آلزایمر به هر حال تا دلت بخواد هست دیگه، داره زیادتر هم میشه دیگه.
آره اتفاقا من به این مناسبت برای شما یه هدیه هم گرفتم.
مرسی. چی هست؟
یه کتاب شامل یه عالمه جدول که حل کنید یه وقت آلزایمر نگیرید.
دست درد نکنه، خیلی ظریف و نرم مسئله سن منم وسط مطرح کردی دیگه. آره
نه بابا، نه نه، به هر حال طبیعیه، آدم پیر میشه دیگه.
باشه ملینا خانوم، به هم میرسیم. بفرمایید شما چی دیگه چی داری برام؟
بله دیگه، آها راستی 21 سپتامبر یه مناسبت دیگه هم داره.
بازم چه خبره مگه؟
آره داشت یادم میرفت، روز پاکسازی ساحل.
آخ به من بود اصلا ماه پاکسازی ساحل اعلام میکردن. دیدی بعضی از این عکس ها رو از حماسه سازی های زباله ای بعضی از هموطنانمون تو ساحل دیاره؟
بله متاسفانه بعضی ظاهرا کلا به سطل زباله اعتقادی ندارن، حالا چه تو ساحل چه تو جنگل چه بله. تو هر جای دیگه. ولی حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدین من به روز جهانی بدون خودرو هم یه اشاره‌ای داشته باشم.
خیلی هم عالی، اشاره‌ای داشته باش.
همین دیگه، 22 سپتامبر هم روز جهانی بدون خودروه که خب مشخصه برای چیه.
نه دیگه، الان شما حقوق میگیری برای مردم توضیح بدی. یعنی چی مشخصه؟ همین؟
والا اعلام کردن هدف از این روز ارتقای کمی و کیفی حمل و نقل عمومی، ترویج و توسعه دوچرخه سواری و پیاده رویه.
عجب. البته تو ایران که فقط جلو عکاسا دوچرخه سواری کردن توسط بعضی مسئولین جدی گرفته میشه.
حالا شما خون خودتونو کثیف نکنین دیگه ای بابا.
آخه ملینا جان من به نجی رسیدم این روزای جهانی تقریبا همشون دکورین.
حالا ان شاء الله مسئولین رسیدگی میکنن درست میشه.
من پیشنهاد میکنم یه روز جهانی نه به دکورم باشه که با روزای جهانی دیگه که دکورین مقابله کنیم توش.
پیشنهاد خوبیه. اینم ان شاء الله مسئولین بررسی میکنن نتیجهشو بهمون میدن.
مسئولین چیه بابا؟ اصلا یه روز جهانی باید بذاریم نه به مسئولین. چطوره؟
فکر کنم همینجوری پیش بره. شما امروز انقلاب میکنین ها. به قول شاعر کمی آهسته تر زیبا.
آها حالا بهتر شد. اولش که ما رو پیر کردی و آلزایمر دار و اینا، الان بهم میگی زیبا. نه داره خوشم میاد کم کم.
خب خدا رو شکر. میخوان یه موزیک زیبا هم براتون بذاریم؟
نه نه بابا زحمت میشه بخود.
نه نه این حرفا چه شرم جان، زیبا سنم رو میذاری براشون لطفا؟
به خدا راضی نیستم.
نه به خدا، نه بابا واسه شما خونده اصلا.
نکنی
بذار شرم جان. دیدم چه ماهی چه چشمون
سیاهی چه عشقی چه نگاهی ای وای آخه با منه یعنی الان
Oh, no, no. سلام جلال، گفتم یکم متفاوت باشم. والا به نظر من این خانوما باید دیگه کارتون یخچال بکشن روشون. من خودم به شخصه
بله.
با اون توک دماغ که از چادر زده بیرون تحریک میشم. مخلصم سلیبوویچ هستم از موراویا.
آقا دیگه واقعا من نمیدونم دیگه اون توک دماغو دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه، شما رعایت کن خودت یه مقدار. نظر اسلوبویتس هم میزنی یه مقدار بیشتر میشه این مسئله. بالاخره بابا یه روزن اون یه دونه اون توک چیز یه روزن یه برای نفس کشیدن دیگه، چیز دیگه واقعا نمیشه. شما یه مقدار رو خودت کار کن، دوش آب سرد، یه ورزش، روزی 30 کیلومتر بدو، ای جواب نداد روزی یه قاشق کافور بخور دیگه. دیگه من راه دیگه ای نمیتونم پیشنهاد بدم. جواب میده. ببین این کارا رو که بکنی بعد یه مدت دیگه با تو که دماغ چه چی، با تو که هیچ چی دیگه، شما هیچ چیز نمیشه. و این خط این بشه. خانم آقایون دقت کنین، عزیز من دقت کن، بله با شما هستم، کار داریم اینجا، همینجا علکی که نمیدیم که رادیو رو روشن کردی داری کار خودتو میکنی، یعنی چی دقت کن، اینجا مهمه اینجا چی داریم میگی، با شما هستم، بله دقت کن اینجا. دوستان عزیزان، یه چند وقت پیش آقای روحانی یه صحبتایی کردن در مورد برخورد با خانم ها و نمیدونم حجاب و اینجور چیزا، یه خود قدیمیه ولی خب مهمه، گوش کنین الان.
و قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، از چشم شروع میکنه، به مردا خطاب میکنه، میگه نگاه هرزه نکنید، چشمتون ندوزید به نامحرم. اما شروع میکنه، ما میریم زن دستگیر میکنیم، دختر دستگیر میکنیم، چرا خودمون شروع نمیکنیم؟ ما الان یه جوری درست کردیم مثل اینکه این حجاب چماق بر سر زنه. خب اینجوری نیست، ما درست تبیین نمیکنیم.
بله حالا ایشون که البته خب یه خیلی حرفای قشنگ قشنگ خوب بلده بزنه و اینا، کاری نداریم، ولی خب دستش درد نکنه. حالا همین که گفته، من یاد اوس محمود افتادم و بنده خدا هم معتقد بود مشکل مملکت موی جوونا نیست و این صحبت ها. حالا قبل از اینکه حس خوب شنیدن این صحبت ها بپره، البته میدونیم که خالی میبندن، ولی حال در حال حس خوبی داشتی، حال به حال اگه واقعا نظرشون که این نیست بازم، ولی اگه همین که حرف رو آدم میشنوه که مثلا اینجوریه، آدم فهم میکنه یه جوری میشه که ولی چرا اینجوریه، ولی چرا رئیس جمهورش اونجوری میگه. یه چیز دیگه هم گوش کنیم، ایشون وزیر کشور آقای شیخ حسن روحانی هستن، یعنی مقامی که مستقیما توسط خود ایشون انتخاب میشن و قرار سیاست های دولت رو در زمینه اجتماعی جلو ببرن. گوش کنین وزیر کشور ایشون چی میگن اون وقت.
ما نباید فصلی یا در شرایط خاص این موضوع رو مطرح کنیم. بحث حجاب جز مباحث اولیه دینی، اعتقادی، قانون و اجتماعی ماست. اینکه ما مثلا در تابستان اگر شرایط ویژه‌ای به خاطر گرمای هوا ایجاد میشه و چشم‌انداز این موضوع علنی‌تر و مشهورتر، یه حجمی به موضوع بشه، احساس نگرانی‌ها و دغدغه‌ها مطرح بشه، باز فردا از پاییز و زمستان که تجلی این موضوع در جامعه کم‌رنگ‌تره، بی‌خیال باشیم میگیم خیلی خوب، حالا الحمدلله. و نه واقعا باید به صورت مستمر باشه.
بله به صورت مستمر، به صورت مستمر. را الان من نفهمم چی شد روحانی اونو گفت، بعد وزیر کشورش اینو گفت، خان بخشیده، شیخ علی خان نبخشیده، من نمیدونم دارن نقش پلیس خوب و پلیس بد بازی میکنن. چرا ما رو توی این موقعیت خواه میذارین؟ از اون شیخ حسن سفت و سخت از سیاست های برخورد با بدحجابی انتقاد میکنه، از اون وزیر کشورش میاد از برخورد قاطع و مستمر که زمستون تابستون هم نداره با خانمای بدحجاب و شل حجاب و اینا صحبت میکنه. شاید دارن تلاش میکنن ما رو گیج کنن دیگه، شاید هم خودشون از این حرفا گیجترن، نمیدونن چی به چیه، شاید هم میخوان یه بار دیگه مثلا آپدیتمون کنن تا به ما ثابت بشه تا اطلاع ثانوی درسته ما میگیم حجاب برای حفاظت از ناموس شماست، ولی با حفظ سمت ناموس نظام هم هست حجاب. یعنی این جمهوری اسلامی در مورد حجاب و البته کلن مسئله مربوط به خانوما از همه چیز انعطاف ناپذیرتر لامصب. پس با این روند میشه پیش بینی کرد اینا یه روزی شاید راضی بشن اسم نظامو بذارن جمهوری غیر اسلامی، ولی از حجاب اجباری و اذیت کردن خانوما دست بر نخواهند داشت، به طوری که الان تو جدول مسائل ناموسی نظام دیده شده بین مبارزه با خانوم‌ها و مبارزه و ضدیت با آمریکا الان رقابت تنگاتنگی در صدر جدول برقراره دیگه. به هر حال تجربه نشون داده صحبت‌های آقای وزیر رو باید جدی گرفت. دوستان عزیز چون تو مملکت ما رئیس جمهورها معمولا شعار میدن ولی زیر دستان که عمل میکنن. خلاصه خانمای عزیز زیاد درگیر صحبتای اون شیخ حسن همون که صداشو اول پخش کردیم روز خیلی درگیرش نشین، یعنی ما هم شنیدیم اول زر خوشحال شدیم و اینا، بعد فهمیدیم خب حالا دیگه خیلی نباید درگیر شد دیگه. اصولا بعد گوش بدیم ببین وزیر کشورش چی میگه که شنیدین دیگه. برخورد با مظاهر بدحجابی زمستون تابستون نداره ظاهرا، تازه زمستون بیشتر هم میتونن بهتون گیر بدن چون چکمه هم بپوشین تبرج به حساب میاد، مصداق بدحجابیه دیگه. تصمیم با خودتون که به اعتبار فرمایشات شیخ حسن راحت همجور بریم بیرون صفا کنین یا به اعتبار صحبتهای وزیرش یه جوری بپوشین که وسط خیابون ولکنشون به حجابتون اتصالی نکنه.
روی تنه یه با درخت خوش کسی رویا شاخه نیست نستم خودت بری از شهر بوق و دون پس بیره این ریه تو این نفسی ها سرم زندانیه باشه تلاغ سو چشمای دختری بیخنده گریه دار بیرنگ دل بری باشه تلاغ سو چشمای دختری بیخنده گریه دار بیرنگ دل بری. باید از این صبون تا جا یکی گرم این روزگار بد این روزگار سخت باید از این صبون تا جا یکی گرم این روزگار بد این روزگار سخت.
سلام علیکم، حالت چطوره؟
سلام علیکم، مرسی.
چه خبرها؟ چی آوردی؟
شما خوبی؟
قربون شما، متشکرم.
والا گفتم یه خواننده کوچه بازاری بیارم فضا رو خیلی عرفانی کنم.
کوچه بازاری عرفانیه ملینا جان؟
آره دیگه، وقتی پارسال دست جمعی عباس با بچه‌ها رفت زیارت فضا هم عرفانی بود هم کوچه بازاری دیگه.
عباس؟ بله معلومه. پس این هفته تولد خواننده محبوب کوچه بازاری عباس قادری.
دقیقاً این عباس خان قادری از بچگیش تو مدرسه و اردو و کلن همه جا در حال آواز خوندن بوده.
بحبه.
از 18 سالگیش هم کارشو جدی شروع کرده. آها. یه مدت هم با شجریان وفایی و گلپای دوره کلاسای موسیقی رو گذرونده.
بله قادری بعد از انقلاب هم ایران موند و نرفت و همچنان هم داره به کارش ادامه میده در ایران.
آره ولی خب خیلی تلاش کرده و متاسفانه تا همین امروز هم نتونسته برای کارهاش مجوز بگیره و بیشتر توی مراسم ها اجرا میکنه.
بله بله متاسفانه. چند تا آلبوم داره؟ آخرین کارش چیه ملینا؟
تا قبل از انقلاب برای 70 تا فیلم ترانه خونده و کلن هم گویا بیشتر از 800 تا کار داره. البته تو سالای اخیر خیلیاش بازسازی کارهای قدیمی شه که پسرش هم آهنگسازیشو کرده. آخرین آلبومش هم توبه است برای سال 95.
عباس قادری امسال 72 ساله میشه، تولدش مبارک و امیدواریم که بالاخره بتونه مجوز بگیره دیگه، هم برای کارهاش هم برای کنسرتاش. بریم یه قسمت از ترانه مستانه رو با صدای عباس قادری بشنویم.
در انتظارم که تو برگردی مستانه که می بنوشم زنبان تو من مستانه آه بیا بسویم که توی درد و دوری تو چه کند این دل دیوانه مستانه بازو دل داره زیبا تا بگیری زمن از شنگ غم را
سلام. در مورد حجاب و رژیم اسلامی به این مسئله دیرینه اکتفا میکنم که در مسئله اومده مردی به زنش خرجی نمیداد و هر روزم کتکش میزد. همسایه‌ها گفتن تو چرا خرجی که نمیدی، هر روز کتکش هم میزنی. گفتش از کجا مردم بفهمن که من شوهرشم. این رژیم قافیه رو باخته به طور کامل، هم در بین مردم خودش هم در دنیا. میخواد خودی نشون بده که من هنوز زنده ام. خداحافظ.
بله خیلی ممنونم پدر جان از تماس شما. امیدواریم حالا قبل از اینکه زن این بنده خدا زیر مشتلقیت تلف بشه راه نجاتی پیدا بشه دیگه، براش پیدا کنه دیگه. البته خیلی از ایرانی‌ها ترجیح میدن چمدونشون رو ببندن، خونه‌شون رو ترک کنن، از دست این شوهر روانی این شکلی که شما میگی آزاد بشن دیگه. ببینیم چی میشه دیگه. بله دوستان عزیز، معظم له روز سه‌شنبه بعد چند وقت اومد به میدون و در حالی که خیلی این روزا با توجه به حمله وسیعی که به تأسیسات نفتی عربستان شده و خطر جنگ دوباره به نزدیکی توک دماغمون رسیده، منتظر بودن ببینن ایشون چی میگه. دوباره اومد در مورد مذاکره احتمالی ایران و آمریکا. یه سطل که چرس کنم، یه بشکه آب پاکی رو ریخ رو دستمون و فرمود که
نه مذاکره دو جانبه نه مذاکره چند جانبه.
یعنی کلا همه راه ها رو بسته دیگه، یه کسی دو دره نکنه بگه شما از شما نگفته بودی. تازه از نظر مکانی هم شرایط رو محدود کرد تا نشون بده کار از محکمکاری عیب نمیکنه.
نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک.
بله منظورشون از سفر نه از نیویورک هم سفر هفته آینده شیخ حسن به نیویورک که برای مجمع عمومی سازمان ملل داره میره اونجا. به نظر میاد احتمالاً آقاشون در جمع‌های خصوصی حتی از اینم جزئی‌تر مشخص کرده باشه برای شیخ حسن که مذاکره، معاینه، چشمک، اشاره، نشان دادن انگشت، چه شست، چه سبابه، همه چی ممنوع. تازه همه مکان‌ها هم ممنوعن، همه جا، نه توالت، نه حموم، نه راهرو، نه آشپزخونه، نه موقع سیگار کشیدن، نه شام، نه ناهار، نه شراب، نه هیچی. خلاصه مواظب باشید که دیگه، یعنی ایشون گفته دیگه، مواظب باشید که من همه نها رو گفتم. معظمله گفته احتمالاً به ایشون. البته ایشون تنها راهی که افتخار بدن اجازه مذاکره رو صادر کنن رو هم توی سخنرانی بیان کردن.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن اونم شرکت کنه.
بله یعنی تصور کنید که دونالد ترامپ یا توبه کنه، یعنی یهو میاد پشت تریبون میگه هلو هاو آر یو استغفر الله ربی و اتوب علی توبه توبه ببخش من آقا مستر خامنه ای منو ببخش توبه توبه بیا حالا با هم مذاکره کنیم. خلاصه گیری افتادیم این وسط با این همه بکش بکش و نمیدونم ناز و عداشون که کماکان هم ادامه داره. ببینیم چی میشه دیگه.
گفتی به من بی دست و پا چیزی نگفتن، گفتی برو گفتی بیا چیزی نگفتن، گفتی که درد عشق من درمان ندارد، از درد گفتم از دوا چیزی نگفتن، از درد گفتم از دوا چیزی نگفتن. La 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 la
ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington D.C. giving it back to you, the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوبی؟ گرم کردی؟ آماده ای؟
آره.
خودش گرم میکرد هانا آمده بود تو اینجا ورزش میکرد قشنگ گرم و آماده.
دیگه با این هم با این میزان خبر دیگه باید یه ورزشی هم کرد.
اولنج میکنه آدم مگر میگیره همه جاش.
آره.
خب آقای ترامپ توبه کرد؟ توبه نکردن هنوز؟
دقایقی قبل از این که من وارد استودیو بشم.
توبه کرد؟
نه دیگه، گفتش که در یک جمله گفت من دستور دادم به وزیر خزانه داری که تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال بکنه.
بیا
حالا چرا و چه تحریمی و کی و کجا و ایناش البته نگفته، به خاطر اینکه به هر حال ما منتظر یک واکنشی از سوی آمریکا به این داستان حمله به تأسیسات عربستان هستیم.
درسته.
مشخصم نیست که این صحبتی که الان آقای ترامپ کرده درباره اون داستان بوده. یک توییت قبلترش، میدونید خیلی هم باید رمزخوانی و نشانخوانی و اینا هم بکنید، یک توییت قبلترش راجع به استقلال آمریکا در عرصه انرژی میگه و قدرت ارتش آمریکا میگه و بعد توییت بعدی به ایران اشاره میکنه و میگه که به وزیر خزانه داری دستور داده که تحریم‌های تازه‌ای رو اعمال بکنه. شاید و شاید که این یکی از واکنش‌هایی باشه که آمریکا بخواد درباره که این اتهامی که علیه ایران مطرح میکنه انجام بده. میدونی که آمریکا، آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا شب اول اومد گفت که ایران مسئول حمله به این تأسیسات نفتی در عربستان هست.
درسته.
بقیه مقام‌های آمریکایی مشخصاً دیگه با قطعیت و 100% نگفتن. بعضیاشون گفتن شاید، برخیشون که بدون نام با رسانه ها صحبت کردن چرا گفتن که مثلا حتی از یک نقطه‌ای در جنوب غربی ایران در شما نقطه شمالی خلیج فارس این موشک و پهپاد بوده، موشک کروز بوده، 20 تا نمیدونم پهپاد بوده، 10 تا موشک کروز بوده یا برعکس، صحبت های این چنینی کردن، ولی اینکه با قطعیت ایران رو متهم بکنن 100%، بحثی است که فقط شب اول آقای پومپئو مطرح کرده بود.
بعد اثبات شده چیزی؟ آیا این هر اینی که میگی آیا اثبات شده که
ببین چیزی که
داخل ایران بوده، حالا اینکه حوثی‌ها بودن یا حالا موشک‌ها رو ایران به حوثی‌ها دادن یا ندادن اون بحثیه، ولی این بحثی که از داخل ایران شلیک شده یا نه؟
آره این سوال خوبیه، به خاطر اینکه ما تنها چیزی که در عرصه عمومی دیدیم که منتشر شده از سوی آمریکا تصاویری است که نشون دهنده اینه که موشک ها کجا فرود اومده. در مثلا 10 تا مخزن رو تصور بکنی که خیلی هم دقیق بوده این حمله، یعنی وقتی که عکس ها رو نگاه میکنی سوراخ های روی مخازن نفت رو که میبینی قشنگ سانت به سانت انگار که
حساب شده بوده.
به هر حال وقتی تحلیلگر نظامی نگاه میکنن به این عکس ها به این نتیجه میرسند که اتفاقی که افتاده یک حمله عادی نیست، یک حمله است که
از پیش تعریف شده بوده
و هر کسی هم نمیتونه این رو انجام بده. حرفی که خیلی از کسایی که ایران رو دارن متهم میکنن به این داستان میذارن میگن که حوثی ها توانایی این کار رو ندارن، ولی مثلا مقام های ایرانی امروز آقای شمخانی صحبت کرده و گفته که حوثی ها موفق شدن که به این فناوری دست پیدا بکنن. حالا صحبت این که ایران چقدر دست داشته در رساندن این فناوری به حوثی ها، یاد دادن بهشون یا رسوندن تجهیزاتی بهشون برای اینکه بخوان همچین کاری رو بکنن. کشورهای دیگه مثلا ژاپن امروز صحبت کرده میگه که نه ما فکر میکنیم که حوثی ها انجام دادن چون شواهدی در دست نداریم که کس دیگه انجام داده باشه. فرانسه رفته عربستان و داره مشارکت میکنه در تحقیقات برای اینکه ببینه که چه شواهدی بر روی میز هست که بخواد به نتیجه. خود عربستان هم مشخصا هنوز صحبت 100% نکرده. ما میدونیم که وزیر دفاع عربستان قراره که حدود 2 ساعت دیگه یک کنفرانس خبری داشته باشه، صحبتهایی رو بکنه، اما به هر حال نشانه هایی که میدن اینه که فکر میکنن که ایرانه، ولی مشخصا 100% نمیگن که ایران بوده، به خاطر اینکه خیلی از تحلیلگرایی هم که ما در طول این روزا باشون صحبت کردیم میگن که این بار مسئولیت رو متوجه عربستان خواهد کرد، به خاطر اینکه بخواد واکنشی نشون بده و اون واکنش میتونه اصلا خاورمیانه رو به یک جنگ تمام عیار رو بله. یک آتش واقعی بکشونه. برای همین فعلا تحقیقات در این زمینه ادامه داره. ما موردهای پیشینی رو هم داشتیم در این زمینه که مثلا فکر میکردیم که واکنش نظامی انجام خواهد شد از سوی مثلا آمریکا در زمینه سرنگون کردن اون پهپاد رو داشتیم
که چندین بار بوده
که آقای ترامپ گفتش که 10 دقیقه مونده بود که حمله انجام بشه و من متوقفش کردم چون شنیدم که 150 نفر میمردن در این حمله و از ما به دلیل اینکه پهپاد بود، هواپیمای بدون سرنشین بود، هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده بود. به هر حال وضعیت واقعا میشه گفتش که روی لبه تیغ، از این جهت که مشخص نیست که قدم بعدی چه خواهد بود و ایران هم امروز تهدید کرده که اگر که به ما حمله‌ای بخواد بشه ما نه تنها به اون منبعی که مبدعی که حمله انجام شده بلکه بقیه رو هم تحت شعاع قرار خواهد داد. برای همین همه میدونن که هزینه درگیر شدن در یک درگیری نظامی خیلی بالاست، اما به هر حال اتهاماتی هم دارن علیه هم دیگه مطرح میکنن.
حالا هفته دیگه میری نیویورک تو هم؟
بله، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست، 74 رومین دوره اون هست و مجمع پرخبری خواهد بود و به نظر میاد که البته بغیر از اون بخشی که سخنرانی سران هست که همه رهبران کشور رو میان و حرف میزنن، از حوزه های دیگه هم مجمع جذابی است، از جمله در حوزه محیط زیست و بحث تغییرات آب و هوایی امسال خیلی توجه ویژه‌ای بهش میشه. اما با توجه به اینکه ما حوزه‌مون ایرانه و در این باره کار میکنیم، هم این مجمعی بود که تصور میشد که شاید یک امکان خیلی کوچکی بود که شاید رؤسای جمهور ایران و آمریکا با هم دیگه روبرو بشن، شاید بر سر یک میز گفتگویی حداقل در یک گروهی بشینن.
اما هم آقای ترامپ گفته این کارو نمیکنم، هم از این ور آره آقای خامنه ای خط نشون.
آقای خامنه ای صحبتش اینه که اگر آمریکا برگرده به برجام یا اونطوری که گفتی توبه بکنه، میشه که در اون گروهی که اون توافق رو به دست آوردن همچنان گفتگو کرد. اما ما الان امروز خبری داریم که اصلا مشخص نیستش که هیئت ایرانی به نیویورک خواهد رفت یا نه. چرا؟ به دلیل اینکه اونطوری که خبرگزاری های ایران گزارش میکنن گویا ویزا هنوز صادر نشده برای هیئت ایرانی.
خنده دار.
آره ببین، مثلا
ممکنه صادر نشه، نمیشه که صادر نشه.
که محمد جواد ظریف رفت نیویورک، سفر قبلی هم همین داستان بود، او برای شرکت در یک نشست در سازمان ملل میرفت و تا دقیقه آخر ویزایی نبود. خیلی دیر صادر شد ویزا که گزارش‌هایی هم بعدش منتشر شد درباره اینکه ویزا، حالا بعد از اون آقای ظریف تحریم شد و اینها، اون که بماند که آمریکا شاید به دلیل تحریم بگه که به وزیر امور خارجه ویزا نخواهد داد. اما صحبت الان درباره هیئت مقدماتی است، یه سری افرادی که تعداد محدودی هم هستن که میرن قبل از اینکه رئیس جمهور سفر بکنه، معمولا میرن که مقدمات سفر رو هماهنگ بکنند. آقای روحانی قاعدتا باید اول مهر در نیویورک باشه، اما به نظر میاد که اون هیئت که گفته شده که فعلا ویزا نگرفتن و اون هیئت به نظر میاد که فردا یا پس فردا باید راهی نیویورک میشده و حالا تکلیف خود محمد جواد ظریف و حسن روحانی هم مشخص نیست. بنابر توافقی که بین آمریکا به عنوان کشوری که میزبانی میکنه سازمان ملل متحد رو، یک توافقی دارن سازمان و آمریکا درباره تسهیل ورود نمایندگان کشورهای دیگه برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل متحد. اما آمریکا هم میگه که ما محدودیت‌هایی در این زمینه داریم، یعنی برخی اوقات ممکنه که تصمیم بگیریم به دلیل منافع ملی، امنیت ملی یا مسائلی این چنینی ویزا ندیم، اجازه ورود رهبران کشورها رو به خاک آمریکا ندیم. اما فکر میکنم که واقعا اگر که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نتونه جواز ورود به آمریکا رو دریافت بکنه، خصوصا با تلاش هایی که مثلا امانوئل مکرون داشت میکرد که شاید بشه از سطح تنش کاست، واقعا اون تلاش ها رو که تحت شعاع قرار خواهد داد و تنش رو به مرحله جدیدی خواهد رسوند. و باید دید تا هفته آینده که چه کسی از ایران موفق خواهد شد که به نیویورک بره.
بسیار خوب، هفته دیگه گزارشاتو از رادیو میشنویم دیگه، از مجمع عمومی سازمان ملل. ممنونم. هانا کاویانی رو در توییتر میتونید فالو کنید با همین شناسه، هانا کاویانی. Near Bunbridge Town in the county down, one morning last July, down a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a winsome elf, I'm ashamed of myself for to see I was staring there. From Bantry Bay of the Derry's Cay, from Galway to Dublin Town, no maid I've seen like a fair Colleen that I met in the county down. As she onwards sped, sure I scratched my head, and I looked with a feeling rare. And I says I to a passerby, who's the maid with the nut brown hair? Well, he looked at me and he said to me, "That's a gem of Ireland's crown, young Rosie McCann from the banks of the Bann. She's the star of the county down, from Bantry Bay up to Derry's Cay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county down." She'd soft brown eyes with a look so shy and a smile like the rose in June. And she sang so sweet, what a lovely treat, as she lilted an Irish tune. At the Lambeth dance I was in the trance, as she whirled with the lads up to town. And it broke me heart just to be apart from the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry's Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county down.
آقا کمک داداش عزیز،
چی شده؟
برادر کمک
جان، چی
مشکلی دارم؟ اگه میشه با این دکترتون درمیان بذارین تو این بخش بیمارستانتون.
آها تیمارستان، من
میگم یه حالت اعترافی بهم دست میده، دارم میخوام اصلا همه چی رو اعتراف کنم، همه رو بریزم بیرون، همه رو گردن میگیرم اصلا کمپلت، اصلا هر چی نمیدونم چه اینجوری شدم. فکر کنم از اون آمپولا میخوام به من شل میکنم یا بیدونه به ما بزنم من خوب شم. خیلی بده من اصلا اعتراف هم انگاه داره میریزه، نمیتونم خواهم نگه دارم.
نه دیگه. نه شل نکن، میریزه
دارم اعتراف کنم بیام. خب نمیتونم دیگه، فقط اینه با دکترتون درمیون بذاری من.
بله بله،
خواهش میکنم.
کنترل کن حالا،
من منتظرم که کارشناس برنامه‌تون جواب بده، من مریضی کشه. مرسی، خب برم اعتراف. اوی خدافز،
ای بابا کنترل کن، ما ملت همه ریختن به هم، جمع نداری 23 نگاه نکن دیگه. پاشو بیا همینجا، یه دونه تخت خالی شده مال شما، دکترم هست، پرستارم هست. بیا عزیز من، دکتر دکتر بیا، اورژانسی داری.
کجایی؟ کجا رفته؟
دکتر من اینجام، زیر تختم.
زیر تخت رفتی برای چی؟
دکتر آمریکا حمله کنه، اول از همه اینجا رو میزنه، من مطمئنم.
بیا بیرون، باز تو نشستی پای اخبار.
دکتر خبرها رو بدونم و بمیرم بهتره یا ندونم و بمیرم؟ ها؟
قرار نیست کسی حمله کنه، تو هم قرار نیست بمیری. اصلا آمریکا به ایران حمله کنه چرا باید اینجا رو بزنه؟ بیا بیرون ببینم. بیا.
چرا نزنه؟ معلومه که میزنه، ما اینجا فقط 10 تا امام زمان داریم، 3 تا خامنه ای داریم، 2 تا انیشتن داریم که با هسته زردالو انرژی هسته ای تولید میکنن.
بله.
بقیه مونم که همه انتحاری منتحاری هستیم دیگه.
چی میگی؟ انتحاری چیه؟ بیا بیرون، کسی با شماها کاری نداره عزیز من، بیا بیرون.
نمیام دکتر، تا آقا نرمش قهرمانانشو نشون نده من همینجا میمونم.
جواب پسر خوب، آخه آمریکا هم اینجا رو بزنه که این تخت کمکت نمیکنه.
خودم میدونم، بالشم هست، تمام دور تا دورم بالش گذاشتم، این سنگر شده دکتر.
ببینم.
ای بابا اینا چیه؟ چرا بالشای آسایشگاه رو جمع کردی بردی اون زیر همه رو؟
خیلی خوبه دکتر، حال میده. تو هم بیا بیا بیا.
از دست تو، حالا همه رو باز باید بدیم بشون.
بیا دکتر، حرص نخور بابا، این دم آخری اصلا بیا همین زیر آمپولو بزن دیگه.
یعنی
اگه آمریکا حمله کنه بعد که از زیر آوار درمون میارن روزنامه ها تیتر میزنن پزشک فداکاری که تا لحظه آخر به فکر آمپول زدن بود.
نه خیر نه خیر، اگه نیای بیرون فردا روزنامه ها تیتر میزنن پزشک عصبانی که تا جا داشت بیمار خود را کتک زد.
ای وای دکتر خودت تو کنترلر کن بابا، من دیوونم، تو عاقل باش.
میای بیرون یا نه؟
باشه باشه
بجم.
اومدم
آفرین، بیا بیرون.
اومدم دیگه. آه سلام علیکم.
دراز بکش.
خوبی؟
لا اله الا الله. ببخشید من یه لحظه عصبانی شدم. دراز بکش.
اشکال نداره دیگه، شرایط جنگیه دکتر، همه عصبی هن.
بالشارم بعد آره. میبری همه رو میدی رخشورخونه بیمارستان، میگی بشورن، فهمیدی یا نه؟
باشه دکتر. حالا قبل اینکه آمپول بزنی به نظرم چند تا نفس عمیق بکش، عصبانی نباشی دیگه.
بخواب حرف نزن
دکتر. به نظرت جنگ بشه ما زنده بمونیم شاه برمیگرده؟
حرف نزن گفتم، شل کن.
اگه شاه برگرده خوب میشه. همیشه دوست داشتم خانوم پرستا رو با مینی جوب ببینم. آخ
تموم شد.
آی دکتر یه دو دارم پیشونی آمپولو نه اون تو.
انقدر آه و ناله نکن، پاشو همون کاری که گفتم رو بکن، پاشو بالشا رو در بیار ببر رخشورخونه آسایش کن. خودت هم دیگه از این فکر و خیالا نمی کنی. بجون ببینم، بجون من باید برم کار دارم.
دکتر ممکنه باز اعراب حمله کنن به ایران؟ نه رو دکتر، دارم حرف میزنم دکتر. اگه عربستان حمله کنه برمیگردیم باز به صدر اسلام. دکتر عربستان حمله کنه دیگه کاخ خسرو پرویز نداریم که سقفش ترک بخوره، احتمالاً مرقد آقا ترک میخوره. الهی بمیرم دکتر، من نمیخوام جنگ بشه دکتر، من میترسم، رفتم زیر تخت دوباره دکتر.